خدا همه جا هست. این مادرم بود و من هم هنوز دختر بچه‌ای بودم که او مرا با این جملات و چشم‌های نافذش گیر می‌انداخت و ادامه می‌داد خدا همه جا هست و می‌بینه که چیکار می‌کنی. زندگی این زنی که چادر از سر برداشته و ماتیک سرخ به لبش می‌زد باز همیشه بر سر سجاده تقوا می‌گذشت. نمازش را انقدر هم مرتب نمی خواند و فقط صبح و غروب شکسته بسته آن را سرهم بندی می کرد و از آن می گذشت. ولی واقعا در دلش به خدا اعتقاد داشت و خودش را بنده قادر متعال می دید. خدایی که بی اراده او برگی از درخت نمی افتاد و می توانست در چشم برهم زدنی دنیا را کنفیکون کند. مادرم همه چیز را به قسمت می دانست. فکر می کرد که فرشته ها همان روز اول قسمتش را برایش بریده و در پیشانیش نوشتند. به من می گفت پیش خواست خدا تو هیچی فروغ جان، امتحان کردنم نداره. روزی پس از اینکه باغ زیبای مادرم را باد ویرانی برد، دو چین عمیق لای ابروهایش افتاد و دو طرف لبهایش پایین کشیده شدند. پیشتر هم جوری بود که خیلی آسان از کوره در می رفت و آتشی می شد. اما آن وقتها باز یک باقی بود که در آن چرخی بزند و آرام بگیرد. حالا وقتی عصبانی می شد دیگر مدتی طول می کشید تا از جوش بیفتد. یا شاید من اینطور خیال می کردم. بیشتر از همه چیز از شلختگی بدش می آمد. ما هیچ وقت آنقدرها ثروتمند نبودیم، ولی پدرمان بالاخره برای خودش سرهنگی بود و حقوق مکفی داشت و حتی در آن سالهای سیاهی که متفقین ایران را گرفته بودند هم آنقدر از قحطی چیزی نفهمیدیم. همیشه همه چیزمان به راه بود و دست کم خوراکمان مرتب می رسید. همیشه هم نوکر و کلفت داشتیم. بیشتر کارهای خانه به دوش صنم بود که دایمان هم محسوب می شد و توی خانه آشپزی می کرد. باقی کارها را هم نوکرهای انجام می دادند که پدرم آنها را در بیرونی جا داده بود. برای مادرم هم این کارها باقی مانده بود که هر روز صبح موهایش را محکم پشت سرش ببندد و کهنه پارچه‌ای به دست بگیرد و همه روز سر کلفت و نوکرها نق بزند و خبط و خنگیشان را به رویشان بیاورد و از دست روزگار و بچه های نااهل و شیطانش گله گذاری کند. دست به آسمان برمی داشت و شانه هایش را می لرزند و داد می زد خدایا منو بکش. حالا دیگر تمام روزش را در مهمانخانه می گذراند و آنجا اتراق کرده بود. بهترین اتاق و بزرگترین جای خانه که همه جایش به سبک و سیاق آن روزهای ایران تزیین شده بود. در محاصره انبوهی از صندلی‌ها و میزهای اصلی پشت پرده‌های ضخیم مخملی می‌نشست و به گلدان‌های بلوری زیبا نگاه می‌کرد. بهترین فرش‌های خانه را هم همانجا روی زمین پهن کرده بودیم. یک تبریزی دست باف کبود که جلوه و زیباییش با مبلمان و تزئینات اروپایی اتاق نمی‌خواند و انگار با همه چیز اتاق در جنگ بود. بعد مادرم دست می‌گذاشت به گردگیری همه اشیای مهمانخانه و از این کار که فارغ می‌شد روی زمین می‌نشست و شانه به شانه این فرش را با دست نوازش می‌کرد. پرس ها را به دست می گرفت و تار و پود را به یک جهت می خواباند و اگر تاری از این فرش بر خلاف میلش سر می کشید یک بار دیوانه می شد و انقدر دست محبتش را بر سر آن می کوفت تا همه تارها و پودها به جهت میل او آرام بگیرند. در بیشتر مواقع سال مهمانخانه به جز مادرم مهمانی نداشت، مگر اینکه روز عید یا تعطیلات خاصی باشد یا وقتهایی که مهمانهای پدرم این اتاق را پر می کردند. ما بچه ها که ابداً حق نداشتیم پایمان را توی این اتاق بگذاریم. کمی بعد هم که بزرگتر شده بودیم و تهدیدهایش برای من رنگی نداشت، خودش درهای آن را قفل می کرد و کلید را توی جیب پیش بندش سنجاق می کرد که گم نشود. همه پشت دری ها را هم می انداخت. وقتی من و پوران کوچک بودیم و تازه 2-3 سال داشتیم، مادرم هر روز ما را به بالکن کوچکی رو به حیات اندرونی می برد و آنجا رهای من می کرد و درها را به روی من می بست که جایی نرویم. نمی دانم چند وقت آنجا بودیم. به چشم من که انگار روزها پشت سر هم می گذشتند و او به دنبال ما نمی آمد. فرقی هم نمی کرد که چه وقت سال باشد. سر سیاه زمستان ما را توی لباس پشمی می پیچید و دستکش و کلاه به دست و سرمان می کشید و توی چله تابستان لباس نخی تنمان می کرد. اما جز این هیچ چیزی دستمان نمی داد که با آن بازی کنیم یا سرمان گرم شود. این همه دنیای ما بود. 1 متر طول در 0.5 متر عرض با 1 نرده بلند آهنی که نمی گذاشت باغ را ببینیم. گمانم آن وقتها که من و پوران خیلی بچه بودیم، این خیالمان هم نبود که ما را آنجا رها می کردند. با عروسک های من بازی می کردیم و برای هم قصه می گفتیم. تا مدتی همین برای من کافی بود، چون خودمان جهانمان را در آن بالکن کوچک می ساختیم و تنها شکایتمان هم از گرسنگی بود. ولی وقتی 5 سالم شده بود و صدای بازی برادرهایم را از توی باغ می شنیدم، دیگر نمی شد مرا توی آن بالکن تنگ و ترش بیندازند. برادرهایم از کله سحر با دیگر بچه های محله دور هم جمع می شدند و از خانه‌ای به خانه دیگر می دویدند و حتی از محله بیرون می زدند و تیل بازی و قایم باشک و همه جور بازی دیگری می کردند. صدای قهقهه شاد آنها را حتی از پشت دیوارهای زخیم خانه می شد شنید که دنبال هم می دویدند و جیغ می زدند. همین ها مرا به سطوح می آورد و دیوانه هم می کرد. دلم می خواست آن طرف را ببینم. پشت این نرده ها، پشت دیوارها، کوچه ها، پشت این تصویر خودم که توی قاب شیشه پنجره می افتاد. گاهی در خانه با برادرهایم بازی کرده و حریفشان بودم، اما وقتی حرف بیرون رفتن می شد و پای به کوچه می کشیدند، دیگر آن دنیا به رویم بسته بود و قدغن. سالم بود و غروب 1 روز گرم تابستان که دست خواهرم پوران را گرفته بودم و به دنبال خودم توی راه بله ها می کشیدم. آن بالا آفتاب دامن برچیده و داغیش از بام های کاهگلی داغ رفته و همه چیز در کوی و برزن به سکونی رخوت زده فرو رفته بود. بوی گرم آغاز شبی تابستانی از پنجره تو می ریخت. بوی چای هلدار و برگ گل محمدی، دود زیره و گشنیزی که از سر منقل ها برمیخواست، بوی دود زده و خاکی شهر که در کوچه هایش جریان داشت و بالاخره بوی نسترن و یاسمن هایی که در اولین روزهای گرم سال غنچه هایشان باز شده بود. زیر پایمان در پس کوچه های امیریه دست فروش ها بساط هایشان را جمع کرده بودند و به خانه می رفتند. از دهانه دهلیز زیر زمین سر و کله مادر و دایمان پیدا شد. اینها همیشه در روزهای دراز و گرم تابستان در این زیر زمین چرتی می زدند، ولی حالا سر و صدایشان همه ی خانه را برداشته بود. سماور را پر زغال می کردند و کاسه بشقاب ها را به هم می زدند و آماده پخت شام می شدند. از داخل خانه هم بوی پیازداغ و برنج و گوشت نیمپز می آمد. از پوران پرسیدم، یعنی فکر می کنی اونا هنوز توی شهر باشن؟ و منظورم از آنها 3 برادر بزرگتر از خودم بود که از ظهر بیرون رفته و هنوز نیامده بودند. حرفم را نشنیده گرفت و به جایش گفت، من می ترسم، نباید این کارو بکنیم. و دستم را گرفت و کشید و زور زد از در پشت بام دورم کند. اگه ما رو اینجا ببینن پدرمونو در میارن. حالا نوبت من بود که مثل همیشه به هشدار او محل نگذارم. او آن موقع 8 سالش بود و از من حدود 1 سالی بزرگتر. خیلی وقتا در شیطنت های کودکانمان با من همراهی می کرد، اما نه همیشه. گفتم شرط میبندم الان دارن تو کوچه ورق بازی میکنن. بیا یه نگاهی به خیابون بندازیم ببینیم میتونیم پیداشون کنیم یا نه. و خیابان تنها گامی با ما فاصله داشت. دنیای دیگری که همیشه پشت درها منتظر ما نشسته بود. همیشه آنها را اینجوری در سرم تصویر میکردم که پشت درشکه جسته و خیابانها را بالا و پایین میروند و خوراکیهای خوشمزه میخورند و گونه هایم از حسادت آتش میگرفت. حتی فریدون که 3 سال از من کوچکتر بود اجازه داشت با دیگر برادرها توی کوچه بازی کند. یک بار از مادرم پرسیدم چرا نمیذارید منم با اونا بیرون برم؟ و او همیشه در پاسخ به من آهی می کشید و به تکان دستی مرا از سر باز می کرد. 7 سالم که شد دیگر سر از کار خودم در آورده و فهمیده بودم که من دختر هستم و دخترها نباید بیرون از خانه بازی کنند. به من حالی کرده بودند که خیابانها و کوچه ها قلمرو و محل بازی پسرهاست ولی جای دخترها نیست و باید از آنها ترسید و خانه تنها جای امن دنیاست و از این حرفها. ولی من می مردم برای اینکه یک جوری خودم را به برادرهایم برسانم و با آنها توی کوچه ها بدوم. وقتی در خانه بودند با آنها توی بازی شریک می شدم و حریفشان هم بودم. یک بار با پوران موچشان را توی خرپشته گرفتیم که داشتند به بام می پیچیدند تا با تیر و کمانهای سنگی کبوترها را بزنند. برایم اصلا اهمیتی نداشت که چقدر این بازیها خطرناک و ناگوارند. اما این بار که در پشت بام را باز کردم، چیزی در من ندا داد که قرار است با چیز غیر منتظری روبرو شویم. لابد کار بدتری می کردند و همین آتش هیجان مرا تیزتر می کرد. دستم را از دست پوران بیرون کشیدم و به تماشا ایستادم و به آنها نگاه کردم. لب بام ایستاده بودند و نوبتی به دیوار پشت خانه می شاشیدند. قهقهه من همه را ترساند. هورا! مسابقه! هر کی بیشتر شاشید برنده است! پوران باز گفت بیا بریم الان مادر میفهمه و بد میشه. سرم را تکان دادم که خودت برو من میمونم. پوران هم نرفت ولی با دست جلوی چشمهایش را گرفت و به آن طرف نگاه نکرد. من به طرف پسرها برگشتم و نگاهشان کردم و دیدم دارند برنده را تعیین میکنند. از خواهرم کندم و پا به بام گذاشتم. از لبه گربه رو بام با احتیاط رد شدم و خودم را به آنها رسندم. دامنم را بالا زدم و دست به کار شدم و خودم را رو به دیوار پشت خانه گرفتم و من هم همان کار را کردم. تمام که شد دامنم را پایین انداختم و با خوشحالی به طرف برادرهایم برگشتم. دهان همشان باز مانده و چشمهایشان گشاد شده بود. از آن دور می دیدم که پوران حالا با دستهایش دهانش را گرفته و صورتش قرمز شده. بنا کردم به رقصیدن و دور برادرهایم می دویدم و داد می زدم من بردم من بردم. صدا از هیچ کدامشان در نیامد. بالاخره از نفس افتادم و دستم را به زانو گرفتم و یک بار دیگر گفتم من بردم. و به همشان خیره شدم تا ببینم کسی حرفی دارد که هیچ کدام چیزی نگفتند. سکوت کوتاهی را که روی ما افتاده بود، صدای گام‌هایی از توی خرپشت شکست و پشت بندش صدای پوران آمد که جیغ می‌زد قایم شو فروغ، که دیگر دیر شده و مادرمان همه چیز را دیده بود. به جستی خودش را به من رساند و دستهایش را به آسمان بلند کرد و گفت خدایا باز این دختر جنی شده. سرم را دزدیدم و خودم را به خرپشت رساندم و با دلی که داشت از حلقومم در می آمد پله ها را دوتا یکی کردم که سر پیچ پله ها خودش را به من رساند و آستینم را گرفت. نبینم دوباره این کارو بکنی، فهمیدی؟ هیچ وقت، شنیدی؟ گونه هایم نه از درد که از حس تحقیر می سوخت. بعدش یک گوش افتادم و ساعت ها زار زدم. ولی بعدترش که من و پوران با هم تنها شدیم و یادمان آمد که من چه کار کردم، آنقدر خندیدیم که گلویمان گرفت. مسابقه، قیافه بهت زده برادرها، حتی حالت مادر که آنطوری مرا گیر انداخته و جلوی برادرها زده بود، هرچه می گذشت به نظرمان مسخره تر و خنده دارتر می آمد. البته پیشتر از آن لذت سرکشی و شکستن قانون بزرگترها را تجربه کرده بودم، اما حالا فهمیدم که اگر قصه این کارت را برای دیگران تعریف کنی لذتش چند برابر می شود. مادر بینوایم همیشه از دست من عذاب می کشید. از قدیم‌ها به دخترها یاد می‌دادند که آرام و باحیا باشند، اما من از همان بچگی شیطان و شلوغ و گستاخ بودم. از نگاه بزرگترها یک دختر خوب باید مطیع، سر به زیر و دلپذیر باشد، اما من سرکش و حاضر جواب و شلخته بودم. از همان بچگی عادت کرده بودم که خودم را در هر کاری رقیب برادرهایم بدانم. در روزگار کودکیمان همیشه مادرم به ما سرکوفت می‌زد که چرا توی باغ خودمان را به خاک و گل آلوده ایم و لباس‌هایمان را خراب و کثیف کرده ایم. پوران به تشری گریش راه می‌افتاد و جان سالم به در می‌برد، ولی وقتی مادرم به آرنج‌های زخم و زیلی، خراش‌های روی زانو یا خاک لباسم نگاه می‌کرد، انگار دیگر چاره‌ای برایش نمی‌ماند جز اینکه چند تا توسری محکم به من بزند و دق دلیش را خالی کند. بیچاره خیلی روی این فکر کرده بود که این همه گستاخی و سرکشی از کجا آمده و عقلش به هیچ کجا قد نداده بود. تنها فکری که به کلهش رسید این بود که اینها همه کار جنهاییست که هر از گاهی به کلهم میزنند. یادم هست یک بار در نوروز دزدکی توی مهمانخانه خزیده و یک عالم شیرینی و میوه را که مادرم برای مهمانها گذاشته بود توی دامنم ریخته و بیرون آمده بودم. از آن همه اندکی قسمت خودم شد و بیشترش را به خواهرها و برادرهایم دادم. وقتی مادر فهمید، مرا گرفت و در همان بالکن تنگ و کوچکی که پیشتر حرفش را زدم زندانی کرد. من هم دست گذاشتم به جیغ زدن و فریاد کردن و اینقدر داد و فغان کردم که مادر از ترس آب رویش در را باز کرد و دوباره به خانه راهم داد. می ترسید همسایه ها صدایم را بشنوند. خدایا، این دختر باز جنی شده؟ نمیدانم چرا اینقدر از کلمه جن خوشم می آمد و فکر اینکه یک موجود کل شق و زرنگ توی من زندگی می کند مرا به وجد می آورد. از کجا معلوم که این حرف ها راست نبود و واقعا جن ها مرا وادار به این کارها می کردند. همه می دانستند که خلق و خوی تندی دارم و وقتی عصبانی می شوم دیگر هیچ چیز جلو دارم نیست، حتی خودم. همیشه لباسهایم پر از لکه های رنگ و جوهر و خاک و خل بود. وقتی کفری می شدم موهای پوران را چنان چنگ می گرفتم که صورتش پر اشک می شد. سر به دنبال برادرهایم می گذاشتم و با لگد محکم به قلم پاهایشان می زدم. توی اتاقها می دویدم و پله ها را همیشه بالا و پایین می رفتم. همیشه برادرهایم مرا مسخره می کردند که نمی توانم پا به پایشان بازی کنم و من هم همیشه سرشان داد می زدم که من از همه تون پسرترم. وقتی مادر برای تنبیهم می آمد، به جای شرمندگی و سرفکندگی دست به کمرم می زدم و مستقیم توی صورتش نگاه می کردم و می گفتم چرا؟ او هم می گفت زبونتو گاز بگیر. که یک بار من هم دندانهایم را انقدر به سر زبانم فشار دادم تا طعم شور خون در دهانم پیچید. بعد زبانم را درآوردم تا ببیند چه شده که پس افتاد و پنجه به گونه هایش کشید و گفت خدا منو بکشه. ولی هر کار هم که توی خانه می کردم و هر آتشی که می سوزاندم کلامی از من پیش سرهنگ شکایت نمی کرد، چون می دانست تقصیرها آخرش گردن خودش می افتد. دایمان سنم هر کاری از دستش بر می آمد برای آرام کردن و ساکت نگه داشتن من می کرد. آن روزها فکر می کردم که بین همه مردم دنیا فقط اوست که ما را دوست دارد. دوازده سالش که بود او را از شهرستانی دور به تهران آورده بودند و هیچ وقت ازدواج نکرده بود. نمیدانم که اصلا دلش میخواست به خانه و کاشانه قدیم خودشان برگردد یا نه. ولی بالاخره عمری از او در خانه ما در امیریه گذشته بود و همه ما را عین بچه های خودش میدانست. سیاه شده بود با گونه های برآمده و تا حدی حتی بدگل، اما چشم های سیاهی گیرایی داشت که همیشه به آنها سرمه می کشید. بوی ریحان و میخک می داد و هنگامی که می خندید سرش را عقب می انداخت. عاشقش بودم. سنم برای اینکه جن را از من براند قطره ای عرق سنبل تیب توی چایم می ریخت و کمی هم با شربت آلبالو به خوردم می داد. گاهی هم شبها حب تریاکی را در یک لیوان شیر گرم حل می کرد و دستم می داد. از مزهش متنفر بودم و عقلم هم آنقدر می رسید که گولش را نخورم. به همین خاطر چشمش را غافل می کردم و لیوان را توی گلدان یا تشت ظرفشویی خالی می کردم یا به برادر کوچکم می دادم که همیشه خدا گرسنه بود و یک نفس آن را سر می کشید و نصف روزی می خوابید. اما نه دلسوزی های دایه و نه سخت گیری های مادر هیچ کدام روی جن من اثری نداشت و آن را از سرم نراند. مادرم هر روز تنبیه تازه ای اختراع می کرد. یادم هست وقتی بچه بودیم با هم نان بیار کباب ببر بازی می کردیم و از همان کودکی وقتی مادرم با ترکه خیس کف دستم می زد همیشه فکر می کردم باید دستم را بکشم و این هم بازی است و همین خشم او را تیزتر می کرد. بزرگتر که شدم تنبیه های مادر جدی تر شده بود. سر به دنبالم می گذاشت و هر جا قایم شده بودم پیدایم می کرد و کشان کشان به زیر زمین می کشید و آنجا زندانیم می کرد تا صدای جیغ و دادم به گوش کسی نرسد و آبرویش را هم نریزم. تازه اگر می شنیدند که باز هم فایده ای نداشت. من دختر نافرمانی بودم که وظیفه سر به راه کردنم به عهده مادر بود. 15 سالم که شد با خودم عهد سفت و سختی بستم که هیچ وقت هیچ چیز را از هیچ کس گدایی نکنم. سال به سال که می گذشت مادرم را بهتر می دیدم و حالا حتی او را بیشتر از خودش هم می شناختم. بیشتر از حدی که او مرا شناخته بود. شبها پشت اتاقش می ایستادم و اگرچه می ترسیدم در بزنم و تو بروم اما آنجا را رها هم نمی کردم. نفسم را در سینه خفه می کردم و پشت خم می کردم و از سوراخ کلید توی اتاق را دید می زدم. و می دیدمش نشسته چهار زانو بر زمین. آزاد و رها که دریای روشن قلاب دوزیش را روی زانوها گسترده و خرمن موها را روی شانه هایش ریخته. خیلی شبها حتی دست به قلاب دوزیش نمی زد. و به دیوار جلویش خیره می شد و گاهی صورتش را در دست ها فرو می کرد و بی صدا می گریست. یادم است که یک سال متوجه شده بودم هفته به هفته که می گذرد شکم مادرم قلمبه تر می شود و بالا می آید. تا اینکه بالاخره تنش زیر این بار سنگین خم شد و دیگر همه چیز را فهمیده بودم. و از آن طرف شنیدم که سنم توی مطبخ به مادرم میگوید گریه نکن، اشک تن بچه رو میسوزونه. و شاید همین اشک ها بود که به جان بچه رسید و وقتی گلوریا آخرین و هفتمین بچه مادرم دنیا آمد نه گریه ای میکرد و نه هیچ سر و صدایی ازش بلند میشد. بچه آنقدر نحیف بود که موقع گرسنگی صدایی شبیه سرفه میداد و همین. سرهنگ که خانه نبود مادرم حاکم مطلق خانه می شد. ولی وقتی پدر برمی گشت مادر از صدا می افتاد و کوچک می شد و یک گوشه پناه می گرفت. حتی وقتی با او حرف می زد هم نگاهش به زیر بود. از او می ترسید. سرهنگ آنقدر مغرور و از خود راضی بود که در خانه دست به سیاه و سفید نمی زد و غرورش اجازه نمی داد که حتی گرسنگی و تشنگیش را اعلام کند. گاهی می شد که مادرم برای خرید یا دیدن یکی از خیشاوندان یا سر زدن به آشنای مریض احوالی خانه را می گذاشت و می رفت. در این مواقع سرهنگ توی کتابخانه‌اش پناه می گرفت و حتی برای خوردن یک استکان چای هم پا به مطبخ نمی گذاشت. این وضع همینطور می ماند تا مادرم برگردد و یک قوری چای تازه دم برای او ببرد تا ایشان با کلوچه یا کیک تازه پخت نوش جان کند. روز اول هر برج، سرهنگ یک صد تومانی سر تاقچه بالای بخاری مهمانخانه می گذاشت و می رفت. بارها صدای مادرم را شنیدم که توی دالان به او التماس می کرد. آخه کفش و لباس بچه کهنه شده، برای مدرسه دفتر و کیف می خواد. و یک دفعه با همون لحن از سرهنگ می خواست: نمی شه امشب و خونه بمونی؟ گاهی آوایش مهربان بود و گاهی سرشار از عجز، اما هیچ وقت صدایش رو روی سرهنگ بلند نمی کرد. لبش رو گاز می گرفت، گونه هایش رو چنگ می زد، دستهایش رو با درماندگی از هم باز می کرد، ولی نمی گذاشت چیزی جز اطاعت و خاکساری در رفتارش باشد. هیچ وقت از یادم نرفت که این آدم همیشه فقط التماس می کرد، آن هم برای چیزهایی که در خانه لازمشان داشت، یا بدتر برای چیزهایی که دلش می‌خواست با آنها محبت شوهرش را برای خودش بخرد. و از آن طرف زنگ صدای سرهنگ بود که در دالان می‌پیچید و صدای مشتش بر روی تاقچه سربخاری یا حتی آن صدای تیز و برنده سیلی که بر گونه مادرم می‌زد. و این طرف من بودم که مچ دست مادرم را در خیال می گرفتم و شانه هایش را تکان می دادم و به محاکمهش می نشستم و برای این همه مجازاتش می کردم. همو که آنقدر عاشقان دوستش داشتم و می گذاشت این گونه خوردش کنند. و همانجا پشت در مهمانخانه بود که به خودم قول دادم و سوگندهای سخت خوردم که تا زنده ام هیچ وقت هیچ چیز را از هیچ کس گدایی نکنم. این سوگند را بعدها و تنها در زمانی شکستم که دیگر مال خودم بودم و اسم کسی روی من نبود.